بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ولادیمیر پوتین میگوید روابط روسیه و آمریکا به رغم اختلافات گسترش می‌یابد. زمین لرزه مناطق مرکزی ایران را تکان داد. کره شمالی اعلام کرد در صورت تغییر رفتار آمریکا برنامه‌های اتمی پیونگیانگ ترتیب می‌شود. ساعت 14. سلام شنوندگان عزیز، خبرها و گزارش‌های این ساعت را می‌شنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید به رغم اختلافات موجود میان آمریکا و روسیه، روابط این دو کشور گسترش می‌یابد. آقای پوتین در بیانیه‌ای به مناسبت روز استقلال آمریکا امروز چهارشنبه گفت روز اختلافات در فضای گفتگوی باز و صادقانه پرهیزناپذیر است. این گفته‌های ولادیمیر پوتین پس از آن منتشر شد که او در روزهای میهمان همتای آمریکایی‌اش در شهر کنبون کوپرکورت بود. زمین لرزه‌ای نه چندان شدید امروز چهارشنبه مناطق کم جمعیتی در مرکز ایران را تکان داد. به گزارش رادیو جمهوری اسلامی این زمین لرزه به قدرت 5.1 درجه در مقیاس ریشتر صبح امروز شهر بهاباد واقع در 700 کیلومتری جنوب شرق تهران را لرزاند، اما هیچ تلفاتی بر جای نگذاشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، زمین لرزه‌هایی با شدت 5 درجه در مقیاس ریشتر در ایران در نقاطی با بافت جمعیتی متراکم معمولاً باعث تخریب ساختمان ها می شود و تلفاتی بر جای می گذارد، اما کانون زمین لرزه امروز در مناطق کویر مرکزی ایران بوده است. ایران بر روی گسل هایی قرار گرفته که حرکت آنها باعث زمین لرزه می شود. بر پایه گزارش ها هر روز در ایران یک زلزله خفیف به طور میانگین روی می دهد. کره شمالی اعلام کرد در صورتی که واشنگتن از سیاست‌های خصمانه اش با پیونگیانگ دست بردارد، برنامه‌های اتمی اش را کاملا تعطیل خواهد کرد. کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی دیروز از آمادگی کشورش برای دست کشیدن از قابلیت‌های هسته‌ای در چارچوب نتایج مذاکرات شش جانبه خبر داد. با این حال روزنامه رودونگ سینمون چاپ کره شمالی ایالات متحده آمریکا را امروز به فراهم آوردن شرایط برای جنگی تازه در شبه جزیره کره متهم کرد. به نوشته این روزنامه، اقدام آمریکا پیونگیانگ را مجبور می‌کند که قدرت بازدارندگی ملموسش را بیشتر تقویت کند. مسئولان دولتی پاکستان پس از کشته شدن 11 تن در لال مسجد یا مسجد سرخ در اسلام آباد، مقررات منع رفت و آمد در پیرامون این مسجد وضع کردند و از طلابی که همچنان در آنجا سنگر گرفتند خواستند سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند. در پی محاصره لال مسجد بیش از 340 طلبه از جمله 100 زن تا کنون از مسجد خارج شدند، اما سران این طلاب تندرو همچنان در مسجد ماندند. ظفر اقبال واراک معاون وزیر کشور پاکستان گفت هر فرد مسلحی که از لال مسجد خارج شود هدف قرار می‌گیرد. او همزمان افزود که نیروهای انتظامی و امنیتی پاکستان طرحی برای حمله به مسجد ندارند. لال مسجد اسلام آباد به مرکزی برای گروهی از طلاب مذهبی بدل شده که از فرمانبرداری از قوانین جاری در پاکستان سرباز می‌زنند و خواهان اجرای کامل مقررات شرعی به جای قوانین عرفی هستند. ایران اتهام ایالات متحده مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی با استفاده از شبه نظامیان حزب الله لبنان اسلحه در اختیار شورشیان شیعه در عراق قرار می‌دهد را رد کرد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با اشاره به گزارش ارتش آمریکا مبنی بر دستگیری یکی از نیروهای عالی رتبه حزب الله در جنوب عراق و اعتبان با ایران گفت متاسفانه دولت مردان آمریکایی این روزها به انتشار سناریوهای متوالی دروغین و مضحک بدون ارائه قرائن و مستندات و با اغراض سیاسی و روانی عادت کردند. یک ژنرال ارتش آمریکا روز دوشنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با استفاده از نیروهای شبه نظامی حزب الله در عراق گروه‌های شیعه عراقی را برای عملیات خرابکارانه آموزش می‌دهد. با گزارشی این بخش خبری را ادامه می‌دهیم. در پی آزادی آلن جانستون خبرنگار شبکه تلویزیونی بی بی سی در نوار غزه که بنا بر گزارش‌ها با تلاش سازمان اسلام‌گرای حماس پس از 4 ماه اسارت آزاد شد، جنبش فتح این آزادی را یک نمایش از پیش ترتیب یافته از سوی حماس توصیف کرد. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا امروز در گفتگو با خبرنگاران در لندن گفت:
I hope that the message goes out loud and clear that hostage taking is an absolutely abhorrent crime that has no place in the civilized world.
امیدوارم این پیام با صدای بلند به گوش‌ها برسد که گروگانگیری جنایتی مطلقاً نفرت انگیز است که در جهان متمدن هیچ جایی ندارد. و آزادی آلن این پیام بسیار روشن را می‌فرستد که گروگانگیری بی‌ثمر است.
همزمان با اثرگیری همکاری‌های امنیتی اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی، اسرائیل اعلام کرده که فهرست 250 نفره ای از زندانیان فلسطینی را برای آزاد کردن آنها آماده کرده است. گزارشی در این باره از فرین آسمی می‌شنویم.
یاسر عبدرب، یکی از مشاوران سیاسی نزدیک به محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، اقدام سازمان حماس را در محاصره مخفیگاهی که در آن آلن جانستون، خبرنگار روبوده شده شبکه تلویزیونی بی بی سی نگهداری می‌شد، یک نمایش بی ارزش توصیف کرده و آن را اقدامی تظاهری از سوی حماس برای بهبود وجهه این سازمان دانسته است. و افزود خالد مشعل این نمایش را ترتیب داد تا خود را به عنوان فردی که می‌تواند تامین کننده امنیت در غزه باشد نشان دهد. سخنان یاسر عبدرب پاسخی به اظهارات خالد مشعل درباره قدرت حماس پیرامون آزاد کردن این خبرنگار بریتانیایی بود. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس همزمان با آزادی جانستون در غزه با ترتیب دادن یک کنفرانس خبری در سوریه گفت تا هنگامی که فتح مسئول امور امنیتی در غزه بود در تحقق این هدف ناکام ماند، ولی حماس نشان داد که میتواند نظم و آرامش را برقرار کند. محمود عباس از آزادی جانستون باز خرسندی عمیق کرد و گفت اقداماتی چون ربودن خبرنگاران خارجی در سرزمین‌های فلسطینی به نام همه فلسطینی‌ها لطمه می‌زند. آلن جانستون ساعتی پس از آزادی و به دنبال شرکت در یک کنفرانس خبری که در منزل اسماعیل هنیه رهبر حماس در غزه ترتیب یافت، با عبور از گذرگاه مرزی ارز به خاک اسرائیل انتقال یافت و از سوی سایمون ویلسون مدیر شبکه بی بی سی در اسرائیل مورد استقبال قرار گرفت و به اتفاق او به محل کنسولگری بریتانیا در شرق اورشلیم رفت و ساعت اخیر را به گفتگوی تلفنی با والدین و دوستان خود در جهان اختصاص داده است. جانستون شامگاه امروز در یک کنفرانس خبری در اورشلیم حضور خواهد یافت. آزادی جانستون 45 ساله پس از آن امکان پذیر شد که نیروهای حماس دوشنبه شب شماری از نیروهای اصلی گروه جیش الاسلام را دستگیر کردند و از سه‌شنبه نیز با استقرار حدود 6000 نیرو در اطراف محله‌ای که گمان می‌رفت جانستون در مخفیگاهی در آن پنهان شده باشد وی را بیرون آوردند. سخنگویان سازمان حماس از جمله محمود الزهار چهارشنبه نیز تاکید کردند که هیچ معامله‌ای در پشت صحنه برای آزادی جانستون با گروه جیش الاسلام و یا با دولت بریتانیا صورت نگرفته است. اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت منحل شده حماس که همچنان قدرت را در غزه در دست دارد، از اسرائیل خواست از رویداد آزادی جانستون درس عبرت بگیرد. منظور وی قدرت حماس در مورد احتمال آزاد کردن سرباز اسرائیلی اسیر در دست حماس گیلاد شالیت بود. شالیت 13 ماه پیش در حمله نیروهای حماس به خاک اسرائیل ربوده شد. رسانه‌های اسرائیل تاکید کردند که اقدام نخست وزیر این کشور برای آزاد کردن 250 نفر از زندانیان امنیتی فلسطینی تلاشی برای رها کردن گیلاد شالیت از اسارت نیز است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در دیدار دوشنبه هفته گذشته با محمود عباس از آمادگی خود برای آزادی 250 زندانی فلسطینی خبر داد. جنبش فتح تاکید کرده که مروان برغوثی باید در بین آزاد شدگان باشد. مروان برغوثی از محبوبیت زیادی در افکار عمومی فلسطینی برخوردار است و از آنجا که سازمان حماس او را به عنوان یک رقیب جدی می‌داند، هیچگاه آزادی او را از اسرائیل درخواست نکرده بود.
گزارشی بود از فرین آسمی. در ایران روزنامه همیهن پس از انتشار 42 شماره در دوره تازه خود به حکم دادگاه توقیف شده است. روزنامه همیهن 7 سال پیش به حکم دادگاه وقت مطبوعات توقیف شده بود، اما دادگاه در اردیبهشت ماه امسال حکم رفع توقیف نشریه را صادر و مدیر مسئول آن را از بیشتر اتهاماتی که به او وارد شده بود تبرئه کرد. اطلاعات بیشتر از آرمان مصطفی.
از میان روزنامه‌های اصلاح طلبی که در سال 1379 اصطلاحاً به صورت فلعی توقیف شدند، روزنامه هم‌میهن تنها روزنامه‌ای بود که اجازه انتشار مجدد یافت. به نظر می‌رسد که قوه قضاییه خیلی زود از تصمیم خود برای انتشار دوباره هم‌میهن پشیمان شده و حکم توقیف مجدد آن را صادر کرده است. عصر دیروز 12 تیر ماه، سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در نامه‌ای به حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم به توقیف روزنامه هم‌میهن و دلایل آن را اعلام کرد. در این نامه قاضی سعید مرتضوی می‌نویسد آیین دادرسی در مورد تبرئه مدیر مسئول و رفع توقیف روزنامه هم‌میهن به درستی رعایت نشده و این روزنامه باید تا پایان رسیدگی مجدد به همه اتهامات در توقیف باقی بماند. غلام حسین کرباسچی صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن که دبیر کلی حزب کارگزاران سازندگی را نیز بر عهده دارد و محمد عطریانفر رئیس شورای سیاستگزاری این روزنامه از نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شمار می روند. محمد قوچانی سردبیر این روزنامه پیش از حضور در روزنامه هم‌میهن سردبیر روزنامه توقیف شده شرق بود. وی همچنین سابقه کار در روزنامه‌های اصلاح طلبی را دارد که 7 سال پیش توقیف شدند. محمود علیزاده طباطبایی وکیل روزنامه هم‌میهن نامه دادستانی تهران و موارد ذکر شده در این نامه را دارای مبنای حقوقی ندانست. وی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفت که قانون مطبوعات موارد توقیف را اعلام کرده اما هیچ یک از آنها در مورد روزنامه هم‌میهن صدق نمی کند. غلام حسین کرباسچی مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن به خبرنگاران گفت ما روزنامه را برخلاف قانون منتشر نکرده ایم. دادگاه تشکیل شده و هیئت منصفه حضور داشته و حکم تبرئه را به ما ابلاغ کردند و ما بر اساس موازین قانونی روزنامه را باز کردیم. پایان نقل قول. استنادهای قانونی در مورد توقیف دوباره روزنامه هم‌میهن هرچه باشد، برخی از روزنامه‌نگاران در تهران معتقدند انتقادهای این روزنامه از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد و به ویژه گزارش‌هایی که درباره بحران بنزین منتشر کرد در توقیف مجدد آن بی تأثیر نبود است. آنها همچنین از قاضی سعید مرتضوی نقل قول کردند که ترکیب محمد عطریانفر و محمد قوچانی را در مدیریت هیچ روزنامه‌ای بر نمی‌تابد و جلوی کار آنها را می‌گیرد.
گزارشی بود از آرمان مصطفی و در ادامه این بخش خبری خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده می‌شنویم.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران سرگاه امروز برای شرکت در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا تهران را به سوی کوالالامپور پایتخت مالزی ترک گفت. در کاروان 40 نفره ایران 26 بازیکن ملی پوش عضویت دارند که 3 تن از آنان پیش از آغاز مسابقات خط خواهند خورد و 23 نفر در فهرست تیم ملی باقی می‌مانند. ایران درست یک هفته دیگر روز چهارشنبه 20 تیر ماه نخستین مسابقه خود را در جام ملت‌های آسیا در برابر تیم ملی فوتبال ازبکستان برگزار خواهد کرد و پس از آن با چین و مالزی پیکار خواهد داشت. ایران اما قبل از آغاز مسابقات جام آسیایی روز شنبه آینده یک دیدار تدارکاتی در کوالالامپور در برابر تیم ملی فوتبال مالدیو یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های آسیایی برگزار خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران پیش از این 3 دیدار تدارکاتی با تیم‌های مکزیک، غانا و جامائیکا داشته است. شکست 4-0 در مکزیک و پیروزی‌های 4-2 و 8-1 در تهران مقابل غانا و جامائیکا حاصل این بازی‌های دستگرمی بوده است. فوتبال ایران که 3 بار در سال‌های 1968، 1972 و 1976 قهرمان جام ملت‌های آسیا شده است، از بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 هرگز به جام قهرمانی دست نیافته است. تیم ملی بسکتبال ایران در رقابت‌های بین‌المللی بسکتبال در تایوان بر میزبان مسابقات تایوان پیروز شد. نتیجه این دیدار 85-69 به سود ایران بود. در مسابقات بین‌المللی تایوان 10 تیم بسکتبال شرکت دارند و بازی بعدی ایران مقابل تیم بسکتبال امیرنشین قطر است. علی کریمی هافبک تیم ملی فوتبال ایران و بازیکن سابق تیم بایر مونیخ آلمان به تیم باشگاهی القطر پیوست. به گزارش روزنامه ورزشی کیکر آلمان، علی کریمی با یک قرارداد 2 ساله به مبلغ 6 میلیون دلار به تیم باشگاهی القطر در این امیرنشین پیوسته است. علی کریمی در مدت 2 سالی که در تیم بایر مونیخ عضویت داشت، 33 بار در میدان بوندسلیگای آلمان ظاهر شد. 3 گل زد و 4 پاس گل داد. بایر مونیخ از مدت پیش اعلام کرده بود قرارداد خود را با کریمی تمدید نخواهد کرد. و در مسابقات تنیس ویمبلدون در حومه لندن، خوان کارلوس فررو بازیکن اسپانیایی پس از پیروزی بر یانکو تیپساروویچ از سربستان به مرحله 1/4 نهایی رسید تا با روژ فدرر سوئیسی شماره 1 جهان روبرو شود. در بخش زنان نیز سرنا ویلیامز از آمریکا شماره 7 جهان با جوستین هنن بلژیکی قهرمان جهان در 1/4 نهایی پیکار خواهد داشت.
آخرین رویدادهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید. به پایان این بخش خبری رسیده ایم. خلاصه مهمترین خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید. تا هنگام با ما بمانید.